سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح حضرت عالی به خیر و سلامتی ان شاء الله.
زنده باشید.
اجازه میفرمایید؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت سید و سرور شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین و یاران با وفای اون حضرت و سال روز شهادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین رو خدمت حضرت عالی تسلیت عرض میکنم و گرامی میدارم یاد شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر رو که از سکانداران نظام تعلیم و تربیت کشور بودند. در این نشست اعضای محترم شورای عالی آموزش و پرورش، معاونان وزارت آموزش و پرورش و استانداران محترم، اعضای محترم شورای آموزش و پرورش استانها و رؤسای مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور توفیق حضور در محضر حضرت عالی رو پیدا کردند. تشکر و سپاس دارم از وقتی که به این منظور تعیین فرمودید. مجموعه فهیم و فرهیخته فرهنگیان و معلمان ارزش و اهمیت این توجه رو میدانند و سپاسگزار و قدرشناس محبت حضرت عالی بوده و خواهند بود. حضرت عالی در فرمایشاتی که در سالهای پیش بیان فرمودید به وجه آینده سازی، تمدن سازی و هویت سازی و هویت بخشی آموزش و پرورش تصریح فرمودید. میتوان گفت که کشور، آینده و خانواده ها جگرگوشه های خودشون رو به امانت به نظام تعلیم و تربیت سپردند تا در بهترین دوران یادگیری و شکل‌گیری شخصیت و هویت این مسئولیت بزرگ رو به انجام برسونند. عظمت و بزرگی این مسئولیت می تواند و باید که خواب رو از چشم ها برو باید و همه ظرفیت ها و توان ملی رو به کار بگیره و تحقق این رسالت بزرگ رو مدیریت و مراقبت کنه. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. این وصف لحظه آغاز زندگی این جهانی انسان است. چشم و گوش و قلب ابزارهای کلیدی برای شناخت و یادگیری و شکل بخشیدن به زندگی بشر هستند. اینجا نقطه آغاز شکل‌گیری فرهنگ و تمدن است و به اعتبار ولقد مکناهم فیما ان مکناکم فیه و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده از بزرگترین توانایی ها در میان همه توانمندی ها و نرمترین عرصه شکل‌گیری اقتدار همین طریق است. کارایی حکومت ها را کارایی نهادها، کارایی نهادها را کارایی انسانها و کارایی انسانها را کارایی نظام یادگیری می سازد. جوامع آنگونه عمل می کنند که آموختند. جمعی که افتخار حضور در محضر رهبر بزرگوار و معزز انقلاب اسلامی را پیدا کرده اند، عالی ترین سطح تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و پایش این رسالت بزرگ هستند. و اولین و مهمترین سؤالی که در این محضر شریف باید به آن پاسخ بدهیم، ارزیابی صادقانه، دقیق و منصفانه از اجرای این مأموریت بزرگ است. بدون تردید در طی 4 دهه حیات مبارک انقلاب اسلامی، گام‌های بلندی در توسعه دسترسی به آموزش، توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های آموزشی، کاستن از فاصله‌های قومیتی، جنسیتی و منطقه‌ای در دسترسی به این فرصت‌ها، رشد میزان باسوادی، انتقال ارزش‌ها و باورهای دینی و انقلابی به نسل نو، توجه و تکریم مناسک و شعائر اسلامی و کسب رتبه‌های بالا و مدارج علمی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، آشنایی بیشتر با قرآن کریم، عترت و نماز، حضور مسئولانه و همدلانه در همه صحنه‌های مهم و تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی، بهبود سلامت جسمی و مراقبت از سلامت روانی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شناسایی استعدادها و پرورش نخبگان برداشته شده و افتخارات بسیار بزرگی حاصل شده است. این دستاوردها افتخارآمیز و امیدوارکننده است. آنگاه که به وضعیتی می اندیشیم که در ابتدای انقلاب شاهد بودیم و مسیری که طی کرده ایم، ولی آنگاه که به افقهای دوردست چشم می دوزیم و در اندیشه تمدنسازی نوین اسلامی هستیم و می خواهیم سرآمد باشیم و تاریخ ساز، الهام بخش باشیم و تحول آفرین، می خواهیم تشعشع انوار تابناک انقلاب اسلامی کاهنده آلام مردمان باشد و دستگیر محرومان و مستضعفان و سدی استوار در برابر مستکبران و فزونی طلبان، حکایت دیگر است و لااقل این جمع مأموریت دارد که این گونه بیندیشد و این رسالت بزرگ را تدبیر کند. روح کلی تحول آنچنان که از رهنمودهای حضرت عالی مستفاد می شود و بر پایه سند تحول بر 5 تحول اساسی استوار است: تحول در برنامه درسی و محتوای یادگیری، تحول در دانش، نگرش و مهارت‌های معلم، تحول در دانش آموزان و پرورش آنان به دانش آموزانی خلاق، نوآور، مسئولیت پذیر، شجاع، دیندار، فعال، امیدوار، توانمند در حل مسائل و مقاوم در برابر دشمنی‌ها، استوار در مسیر هدف، علاقمند به ایران و کارآمد در مسیر تعالی و پیشرفت کشور. تحول در مدرسه به عنوان جایگاه تحول و ارائه مدرسه ای ایمن، زیبا، بانشاد، سرزنده، فعال، مسئول و دارای پیوندهای قوی با خانواده و جامعه و زمینه‌ساز رشد دانش آموزان. تحول در نظام سنجش و ارزشیابی به گونه ای که توانایی سنجش و پایش اهداف بلند سند را دارا باشد. نظام تعلیم و تربیت برای دستیابی به این تحولات و حل پایدار مشکلات مزمنی که بدان گرفتار است، با چالش‌های درونی و انباشتی از چالش‌های بیرونی روبرو بوده و تکاپو در میانه این چالش‌ها همواره دغدغه متولیان امر بوده است. چالش‌هایی از قبیل هجوم همه‌جانبه دشمن، تغییرات سریع فناورانه، تغییرات نسلی و سرعت گرفتن شکاف بین نسلی و اخیراً تأثیر کرونا بر تسریع شکل‌گیری زیستبوم جدید آموزش که با تغییرات گسترده‌ای همراه است، شرایطی را موجب شده است که ضرورتاً باید خود را متناسب با نقش تنظیمگر و مدیریت این فضا بازارایی کند. طی قریب به 10 سال گذشته از ابلاغ سند اقدامات متنوعی انجام شده است. 6 زیر نظام سند تحول تدوین و تصویب و ابلاغ شده. برنامه‌های سالانه و 5 ساله بر اساس این زیر نظام‌ها تدوین و ابلاغ شده. اهداف دوره تحصیلی تدوین و تصویب شده. محتوای کتب درسی همسو با اهداف سند شده است. عناوین درسی جدیدی به مجموعه کتاب‌های درسی افزوده شده است. برای آشنایی و گفتمان‌سازی پیرامون محتوای سند دوره‌های آموزشی متنوعی در همه سطوح صف و ستاد برگزار شده است. این اقدامات هرچند لازم و ضروری ارزیابی می شود، اما کافی نبوده است و هنوز بسیاری از مشکلات مزمن باقی است و هنوز نمی توانیم در قامت یک نهاد تحول ظاهر شویم. جذابیت ها و ویژگی ها شوق انگیز و برانگیزاننده سند را در میدان واقعی نشان دهیم و مدعی شویم که سند تحول و اهداف بلند آن به گفتمان اجتماعی لااقل در میان عناصر اصلی و تعیین کننده تبدیل شده است. نیازمند امید، اعتماد، مشارکت همه ظرفیت‌های اندیشه‌ورز و شکل‌گیری اراده سیاسی برای حمایت از یک تحول اساسی بوده و هستیم. رویکرد ما در 1 سال اخیر پس از گفتگوهای عمیق، طولانی و بسیار صریح با یکدیگر و مرور تجربیات و دستاوردها و پس از ارزیابی از اقدامات جاری بر این قرار گرفت: تولید بسته‌ها و محتوای یادگیری مهمترین اقدامی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. به سازمان پژوهش مأموریت داده شد تا پایان سال جاری راهنمای تولید محتوای یادگیری را تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند. سیاست‌گذاری فرایند جذب و به کارگیری و آموزش معلم به عنوان اصلی ترین رکن تحول، بدین منظور گزارشی را تقدیم حضور حضرت عالی و لایحه‌ای را نیز برای تقدیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده کرده ایم. ما بر این باوریم اگر نتوانیم ساماندهی کمی و کیفی مناسب تری را ترتیب دهیم، دستیابی به اهداف با چالش های بسیار بزرگی روبرو خواهد بود. در اجرای زیر نظام های مصوب به نظر با ضعف توجه به واقعیت های جاری و ریشه های شکل گیری وضعیت فعلی مواجه هستیم. در جلسات منظم و مستمر پیشران ها را شناسایی و با تمرکز بر اولویت ها بر نتایج عمل تأکید کرده ایم. برای اینکه بتوانیم جلوه های قابل لمستری از اجرای سند تحول در اختیار مردم و مسئولان قرار دهیم، تعدادی بسته های تحولی از محتوای زیر نظام ها استخراج کرده و در صدد خلق نتایج امیدبخش هستیم تا بتوانیم پیرامون آن گفتمان اجتماعی ایجاد کنیم. تلاش شده این بسته ها شوق انگیز، تحقق پذیر، مشارکت پذیر، فراگیر و برخوردار از تقاضای اجتماعی با امکان جلب مشارکت اجتماعی و مشاهده در سطح مدرسه باشد. از قبیل هر دانش آموز یک مهارت. این هدف هم برای خانواده، هم برای دانش آموز، هم برای جامعه جذاب و برانگیزاننده است. طرح تقویت مهارت‌های اساسی خواندن، نوشتن، شنیدن و سخن گفتن و آشنایی با مهارت‌های پایه زندگی، طرح آجر به آجر با هدف گسترش چتر خیرین به همه مردم و طرح مبارزه با چاقی برای مهار بیماری چاقی که متاسفانه در شرایط کرونا در سطح دانش آموزان تشدید هم شده است. در رهنمودهایی که سال گذشته درباره آموزش و پرورش فرموده اید، موضوعاتی را مورد تأکید قرار دادید که به اجمال توضیحاتی تقدیم می شود. در جهت حمایت از معلمان در فاصله سالهای 92 تا 99 حقوق معلمان قریب به 5 برابر و از مهر 98 تا خرداد 99 بیش از 60% افزایش حقوق معلمان انجام شد. تفاهم نامه‌ای برای احداث مسکن فرهنگیان انجام شد که حدود 43,000 واحد در حال عملیات احداث هست. اعمال حداقل حقوق و برقراری ایدی برای دانشجو معلمان رو برای اولین بار انجام دادیم. پرداخت معوقات فرهنگیان رو به گونه ای انجام شد که در مقایسه با 15 سال اخیر کم سابقه بوده است که این با این میزان مطالبات ما به سال بعد وارد بشویم. زمینه برخورداری از امتیازات صندوق ذخیره فرهنگیان رو برای فرهنگیان میسر کردیم و امکان این که بتونن از ارزش افزوده ناشی از دارایی هاشون بهره مند بشن برقرار شده. دو بخشنامه مهم ابلاغ کردیم در مورد تعارض منافع و نحوه خرید خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی که در فرایند مشارکت بخش غیر دولتی دارای صلاحیت و شایستگی در آموزش و پرورش نظم و نسق و شفافیت بیشتری ایجاد کردیم. 8,000 معلم مربی پرورشی برای امسال جذب کردیم و برای آموزش مربیان 177 عنوان آموزش ضمن خدمت اضافه کردیم به آموزش‌های ضمن خدمت مربیان و 2 رشته مستقل برنامه‌ریزی امور تربیتی و مشاوره رو در دانشگاه فرهنگیان راه اندازی کردیم. ظرفیت دانشگاه شهید رجایی رو در فاصله سال 92 تا 99 5 برابر کردیم و امسال در دانشگاه فرهنگیان 77,000 نفر به صورت پیوسته و به صورت آموزش کوتاه مدت جذب می شوند که در طی سالهای اخیر این میزان از جذب نیرو که با حمایت رئیس محترم جمهور و دولت حاصل شد بی سابقه است و 200 ردیف برای جذب هیئت علمی اختصاص دادیم. برای تقویت آموزش های مهارتی سالانه 300,000 نفر آموزش دیده مهارتی به جامعه تزریق می شود و تعداد دانش آموزان مهارتی رو 300,000 نفر افزایش دادیم. پژوهش سراهای دانش آموزی رو افزایش دادیم و 84 آزمایشگاه تجهیزات فناوری نانو، آزمایشگاه سلول‌های بنیادی و آزمایشگاه زیست فناوری دائر کردیم. سازمان سمپاد رو راه اندازی کردیم، اساسنامه‌اش رو به تصویب رسوندیم و ابلاغ کردیم و رئیس سازمان تعیین شد. در المپیادها امسال 2 المپیاد از 7 المپیادی که همه ساله برگزار می‌شد برگزار شد که در این 2 المپیاد رتبه ایران همانند سال‌های قبل هم از نظر تعداد هم از نظر رنگ مدال‌ها بوده است. و اما کرونا آمد و تعادل‌های موجود را دچار تغییر و روش‌ها و رویه‌های جاری رو با محدودیت مواجه کرد. آموزش رو به عنوان یکی از مهمترین مأموریت‌های دولت و حقوق ملت با مخاطره روبرو کرد. به یک بار وارد زیستبوم جدیدی شدیم که در کنار ظرفیت‌ها مخاطراتی نیز به همراه داشت که باید با هوشیاری کامل از امتیازات آن بهره و مخاطرات آن را تدبیر کرد. ما به سرعت واکنش نشون دادیم. سرعت واکنش، کیفیت، تنوع و گستره پاسخها به تبعات این ویروس یکی از نشانه‌های روشن میزان تاب‌آوری جامعه در برابر یک پدیده غیرمنتظره بیرونی است. ما به سرعت واکنش نشان دادیم. همه به میدان آمدند. در کمتر از یک هفته برنامه تلویزیونی و کمی بیش از یک ماه شبکه آموزشی دانش آموز یا شاد راه اندازی شد. سامانه بومی، فراگیر، اختصاصی، نظارت پذیر، تعاملی، قابل توسعه، امن و ارزان که زمینه دسترسی حدود 65% دانش آموزان را فراهم کرد. همانند هر کار نو و پاسخ سریع مشکلاتی داشت و دارد، اما به تدریج کاملتر شد و می شود. این یک پاسخ بومی به مشکلی نو بود که در کنار خدمات آموزشی مصرف ترافیک داخلی را در زمانهایی در مقابل ترافیک خارجی افزایش داد. معلمان حماسه‌های بزرگی خلق کردند و آموزش را تداوم دادند. خانواده‌ها که همواره ما به دنبال این بودیم که خانواده‌ها با امر آموزش فرزندانشون مأنوس باشند، این حادثه خانواده‌ها رو به متن آموزش و پرورش کشید و به عنوان همکار و همیار معلم مداخله مؤثرتری در جریان آموزش کردند. سال رو به پایان بردیم، اکنون در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم. با مرور تجربیات گذشته شبکه شاد رو با خدمات جدیدی و ظاهری متفاوت و خدماتی گسترده‌تر عرضه می‌کنیم. سازمان صدا و سیما همانند سال گذشته در کنار ما هست و از نیمه شهریور همه دوره‌ها و همه پایه‌ها رو تدریس خواهند کرد. همه ظرفیت‌های خود رو در هوشیاری کامل قرار دادیم. ارتباطات را در همه سطوح از ستاد تا مدرسه و دانش آموز شکل دادیم و نظارت بر حسن اجرای امور را بین همکاران توزیع کردیم. ما سال تحصیلی جاری را از 15 شهریور آغاز می‌کنیم. اصول مورد تأکید ما این است که مدرسه باید فعال باشه. در هر شرایطی باید مدرسه باز باشه و خدمات لازم رو و نظارت لازم رو و کنترل لازم رو روی جریان تحصیل دانش آموزان داشته باشه. همه دانش آموزان صرف نظر از اینکه کجا زندگی میکنن و به چه امکانی دسترسی دارن، تضمین میکنیم که باید حتما در آموزش در دسترس اونها باشه و از خدمات آموزشی بهره مند بشن. اولویت رو به آموزش حضوری دادیم، چون هیچ آموزشی با آموزش حضوری قابل مقایسه نیست. هر جا که بتوانیم با رعایت پروتکل ها آموزش رو حضوری برگزار میکنیم. نقش متمایز معلمان رو تأکید میکنیم. دوره آموزشی 96 ساعت برای همه معلمین گذاشتیم که با این فضای جدید و کارکردهای نو آشنا بشن. روی نقش مهم خانواده ها تأکید کردیم و اونها رو به مشارکت جدی دعوت کردیم. نقش دانش آموز از یک فراگیر نسبتاً منفعل به یک فراگیر فعال تبدیل شده است و دانش آموزان نقش مؤثرتری رو ایفا می کنند. برای ایمن بودن اینترنتی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیره، سیم کارت شاد طراحی شد که از سوی اپراتورهای مختلف در دسترس همه دانش آموزان قرار خواهد گرفت. نقش رسانه ملی برای ایجاد اعتماد در مردم و افزایش مراقبت افراد از خودشون برای حضور در مدارس و کلاس‌ها کمک گرفتیم و اختیارات وسیعی رو به شورای مدرسه محول کردیم. شورایی که متشکل از مدیر مدرسه و نماینده معلمان و نماینده اولیاست تا امور آموزش رو تدبیر کنن. از طولانی شدن عرایضم عذرخواهی می‌کنم. خیلی متشکرم.